نه
باز فقیر نمیشه، یه شخص معین باید باشه، این میشه علم شخصی.
شد قبل من پرسیده بودن ایشون که واسه اختلاف های تنقیه منات و القای خصوصیت
اینو بگیم تا بیان خوب اتفاقا
گذاشتیم برای زمین.
سه تا مفهوم خیلی به هم نزدیک هست، یکی مفهوم موافقه، یکی تنقیه مناطه، یکی هم القاء خصوصیت. در این که با هم نزدیکن با هم متفاوته. مفهوم موافق که حالا فرقش روشن‌تر و فاصلش بیشتر بیابن، مفهوم موافق از باب ظواهره، همون اولویت از باب ظواهره، یعنی یکی از ظواهر عوامر نواهی مفاهیم، مفهوم موافق مفهوم مخالف. در همین جهت قطع هم توش لازم نیست، منتها باید ظهور عرفی باشه، یعنی عرف این رو اولای از اون بدونه. همین که عرف اولادونه است مفهوم موافق فهم میکنه. پس مفهوم موافق میره دائم مداری چی میشه؟ ظهور میشه، درست شد؟ این از مفهوم موافق و از ظواهر میشه. بعد میاد تنقیه منات، القای خصوصیت. در تنقیه منات ما اگر منات حکم را بدانیم هم تعمیم میدیم هم تخصیص میدیم، چون حکم دارمدار منات میشه. حالا این منات رو معمولا خود شارع باید رو بده، ما دسترسی نداریم، ولی اگه یه جایی هم کسی تونست کشف کنه مثلا حکم دارمدار اون میشه، هم تعمیم میده هم تخصیص میده. ولی القاء خصوصیت فقط کارش تعمیم دادنه دیگه، تخصیص تو کارش نیست. القاء خصوصیت اینه که حکم در یه موردی وارد شده، بعد شما یقین دارید که اون مورد در حکم خصوصیتی نداشته، در منات دخالت نداشته، اینجا تعمیم میدید از او به دیگر، مورد که تخصیص در کار نیست. پس مفهوم موافق در چارچوب ظواهر قرار میگیره، القاء خصوصیت و تنقیه منات بحث ظواهر نیستن، اینجا از هم جدا میشن. بعد تنقیه منات هم تعمیم میده هم تخصیص میده و محدود به جاهایی میشه که منات و شارع به ما داده باشه. اما القاء خصوصیت فقط تعمیم میده، از این جهت خاصه، اما محدود نیست به بیان شارع، بلکه با دقت عقلی یا با دقت عرفی وقتی اون مورد خصوصیتی نداشته باشه حکم رو از اون چکار میکنی؟ تعمیم میده. فرقش معلوم شد؟ پس اول مفهوم موافق باید جدا کنید، چون از ظواهر میشه، بعد بیاید سراغ اینا. تنقیه منات از یه جهت وسیع‌تره، چون هم تعمیم میده هم تخصیص، اما القاء خصوصیت فقط تعمیم میده. از یه جهت هم تنقیه منات زیغ‌تره، چون منات رو باید شارع در اختیار ما بذاره در احکام، خود اون دسترسی به مناتات نداره. اما تو القاء خصوصیت شاره نیست، همین که عرفن یا عقلن یا عقلاین اون مورد خصوصیتی در اون حکم نداشت، اینجا ما میتونیم القاء خصوصیت تنقیه منات عملا اینجوری میشه. بله
مثلا این مثلا ما یکم داریم اعدارو میکنیم، مثلا یه غنا همچه بحثی بود که آیا به خاطر اطراب هستش که غنا حرامه که نتیجه میشه، اگر یک غنایی باشه که مطرب نباشه یا چیزی غیر از غنا باشه مثلا مطرب باشه یه حکم دارد میابر، هم تو این مورد مثلا هم تعمیم داریم هم تخصیص داریم، در صورتی که شارع هم نگفته اطراب رو.
بله اونایی که میگن حرفشونه، میگن مفهوم غنا صوت مرجع مطرب هست، یعنی مطربیت که خود معنای غناست. بنابراین اگر جای مطربیت وجود نداشت غنا محقق نشده اصلا. دیدی چی میگم؟ وقتی شارع میگه غنا حرامون، مطربیت از همونجا میکشن. این تنقیه منات لزوماً به این معنی نیست که یه لعن نپلش بنویسه که بگید لعن نداری. این میگه وقتی شارع غنا رو میگه حرامون، اونی هم که در غنا خصوصیت داره خصوصیت تر بشه، وقتی اینطور شد حکم دارمدار تر میشه. البته این همه موافق نیستن، حالا قائل داره وقتی که دارمدار تر شد ما میاییم تنقیه و تخصیص میکنیم. منطقه خب امام اشکار کرده، گفته این جور منات کشی از این موضوع رو ما، یعنی این که عرف خصوصیت طرب در غنا برش موضوعیت داشته، دلیل نمیشه بگیم در شارم خصوصیت طلب موضوعیت داشته. ولی حالا اگر مثلا میشد تنقیه منات اتفاق میفتاد. لزوما قیاس منصوص العله به این معنا نیست که لعنه یا اذی قشن پلوش باشه. حتی اگه اون باشه کار راحته. ولی خب همیشه اینجوری نیست. دیگه
خصوصیت اون پس اینطور که شما فرمودین شد از باب ظواهر این دوتا میشن از باب قطع یعنی باب
قطع یا اطمینان اطمینان درست
قطع یا اطمینان خب خصوصیت حالا ببخشید من حرف بزنم دارم نه اینکه قبول داشته باشم ساده چهارم
حالا قبول هم داشتی اشکال نداشت بگو
نه جلوی شما دیگه با ما باید لانگ بندازیم نمیشه قبول چیزیو
خب بگو حرفتون
القای خصوصیت رو ایشون تو موضوعات یعنی هم ظاهری تر یعنی یه جوری باش برخورد میکرد انگار جزء ظواهره مثلا مثلا آره اینجا عرف دیگه برای این خصوصیتی نمیبینه عرف اینو تعمیم میده هم یه جورای زنی بود هم یه جورای تو موضوعات احکام بود نه تو مثلا محمودات توی خود حکم شرعی یعنی این دو خصوصیت رو داشت
دو تا مطلب هست حالا البته کدوم یکی از نمازی استادتو بوده نمیدونم یه مطلب اینه که در موضوعات ما با کمک عرف میتوانیم اون اطمینان یا یقین بعد به خصوصیت را پیدا بکنیم چون شبهات موضوعی مرجعش عرف دیگه ما میتونیم با مراجعه به عرف بفهمیم که این مثلا خدمت شما هر صد خصوصیت نداره مواردی هم همینطور در احکام چون مرجع شارعه چنین چیز امکان نداره این یه مطلبه شاید استاد شما همین بوده اگه اینو میگفته که اینو ما هم قبول داریم اختلافی هم از ظاهر نیست چون تو ریشه بس فرق نمی کنه یعنی منات من بعد یقین یا اطمینان پیدا کنم منطقی یقین یا اطمینان رو در موضوعات با کمک چون شما موضوعات من عرفم خود عرفم پیدا کنم توی احکام باید با کمک شرع پیدا کنم درست شد؟ این از این اما یکی از ظواهر گفتی مشهور اینو قبول ندارم ولی خب بودن کسانی که الان هم هست مثلا علی دوست تو کتابش هم داره که میگه که نه اینم با همون ظواهر با ظاهر حال میشود القاء خصوصیت کرد تا مشهور رو قائل نیستن
با ظاهر حال قبول دارن میشه تنقیح منات هم کرد یا نه چون که القاء خصوصیت
منات مال احکام تو موضوعات که نمیاد
نمیاد القاء خصوصیت تو موضوعات
تو موضوعات میاد تو احکام هم میاد دوتاش میاد
تو احکام مثالی داریم براش
مثلا فرض کنید که در مورد زکات داره که حضرت علی علیه السلام بر اصل زکات یعنی مثلا مثال دیگه سبقر مایه در سبقر مایه داریم که به اصلا سبق اصل دوانی که میکردن بعد بر اون اساس عقد سبق گذاشته بودن و این قمار حرام محسوب نمیشون رمایه هم که کمان بود بعد ما بیاییم بگیم آقا ما الغا میکنیم خصوصیت این تیراندازی با کمان را به همین جهت نیروهای نظامی هم اگه الان مثلا یه مسابقه تیراندازی بذارن این هم قمارش اشکال نداره یا مثلا در اون چیز سبقش عصر رو الغا خصوصیت میکنیم بگیم تانک هم اگر بیانی همچین برنامه بذارن الان اشکال نداره اینا میگن الغا خصوصیت در حکم ما جای مناطی نداشیم لعن فلان
بله
شد من تا خصوصیش در اون فلان
حالا من دقیق تر صحبت بکنم منظورم از موضوعات و احکام موضوع و محمول بود حالا نمیدونم اسم
مبتدا موضوع محمول
آره آره چه
نه موضوع محمول
موضوعیه
خب نه اگه موضوع محمول بگی خدمت شما ارشد درسته دیگه اگه اینطوری میگی منظورت اهم از کاری به موضوع و چیه نداری نه فرق میکنه الغای خصوصیت توی موضوعات انجام میشه ممکنه موضوعیه باشه ممکنه حکمیه تنقیه منات توی حکم اتفاق میفته بله متأد اونا فقط تو حکمیه هست تنقیه منات
آه تنقیه منات هم تو حکم هم تو حکمیه ها الغای خصوصیت هم تو موضوعیه هست هم تو حکمیه ولی فقط تو موضوعات
هست ولی الان اون فرق هستیش که الغای خصوصیت کارش فقط تعمیمه تنقیه منات هم تعمیمه هم تخصیصه این در مشهور باید ما اطمینان پیدا کنیم یا یقین پیدا کنیم کمتر نمیشه ولی خب قائل هم داره که
قائل به فصل هم داریم که بگه توی القاء خصوصیت ظهور کفایت میکنه، زن کفایت میکنه، ولی توی تنقیق منات
من ندیدم قائلشون. حالا ممکنه اون کسی باشه ولی من تا حالا قائلشون ندیدم.
میخوره جنس موضوع میخوره که
میخوره نمیشه حرف بزنه. شما میگه قائل داره و بعد ببینیم قائلش مثلا فلانی، من ندیدم. اما اون بعض ظواهر چیز داره. آیا علی دوست اینجوری میگه اون تا استاد دیگه که ما میرفتیم قبول نداشتن تو کتاب هم مشهورم این نیست که با ظهور بشه مثلا تنبیه منات کرد یا الا خصوصیت شد.
شما
خدمت آقای احمد شاهودی هم میرفتید دیگه؟ ما بیشتر درس احمد شاهودی میرفتیم. اصول من 6 سال اصول آقای احمد شاهودی میرفتم، 2 سال هم فقهش رفتم. حالا تو اصول بیشتر از همه حالا فقه بیشتری نداشت، 5-6 نفر رفتیم ولی
6 سال اصول 2 سال فقه
با آقای احمد شاهودی. آره 6 سال اصولش 2 سال هم فقهش رفتم.
کلان
اصلا خارج چقدر من 8 سال. دو سال آخرش کار اوغلایی نبود یا انجامش رو تموم شد. همون 6 سال بس بود. ولی ما خواستیم یه دور بری، یه دور هم نشد. یه 2 سال دیگه رفتی، دیگه اواخر اواسط استصحاب بود دیگه نرفتی. مثلا فکر ما یه دور حتما بری از اون استصحاب. شرط و ارتقایی
هم خونیم یا
اینکه پایه 1-6 و 4 سال خونیم. 2-3 رو تو یه سال، 4-5 هم تو یه سال. حتی ارا که خاصیتی که اون داشت تابستون هم کلاس بود. تابستون ها که می رفتیم خب یه سری درس ها رو تابستون می دادیم اینجوری می افتد جایی. این می شد که 6 پایه رو شد تو 4 سال بخونه. استاد این
اصفایی
ما بود خواهی رو شام
دیم.
نه من گوشیم جا مونده بود خونه، من متوجه نشدم. رو همون قهاری که صبح گذاشته بودیم اومده بودم. با تقصیر کسی اگر باشه خودم. خب تا کجا خونده بودیم؟
دلیل
دوم.
دلیل دوم. از اینکه مالایی هم کنم دنبا هم. 258. بسم الله الرحمن الرحیم. یه سلامات بفرستید شروع.
الله
سلامت. خب دلیل اشکال دومی که به تعلیل آیه نبع کردن که شیخ ممکنه میگه که لا یمکنو زبان اونو بگو.
این تعارض مفهوم تعلیل
و بله تعارض مفهوم تعلیل
بله. فرمایید که تعلیل انتوسیب و قولن به جهالت این از وقت شما که معارضه میتونه با چی؟ با مفهوم این آیه که در خبر عادل نیاز به تبیین نیست. چرا؟ چون
انتوسی رو قوانه چرا شما بود؟ چیزی تعارض میکنه؟
فرمایم که تعدیل آیه داره میگه که خود آیه الله انجا اکن فاسقون به نبه این فتبین و انتوسی رو قوانه به جهاله فتوس به حمال ما فقط هم نادمین مفهوم که داشت میگفت که خبر عادل نیازی به تبیین نداره. اما از اون ور تعدیل داره میگه که به خاطر این که قومی از روی نادانی ضرر بزنین، آسیب برسونین، آسیب نرسونین و بعدا در ندامت نیفتین شما این تبیین را انجام بدین. بعد این دوتا با هم دیگه در اینجا تعارض میکنن که ما اگر عادلی آمد و ما با احتمال ندامت خودمون رو میدادیم نمیشود تمثل کردنیم،
نمیتونیم تمثل کنیم. تعارض میکنن بعدم تحلیل مقدم میشه. نسبت بین تحلیل و مفهوم چیه؟
مستشکل میاد اول میگه که ما هم اینجا قبول داریم که اینجا باید تحلیل بر مفهوم مقدم بشه، اما اینجا نسبت این دوتا اون خصوص منوجه. و چون تحلیل دلالت میکنه برای چیز، برای این که هر خبر عادل زنی و هر خبر زنی حجت نیستش، حالا میخواد مخبر عادل باشه یا فاسق باشه. مفهوم هم دلالت میکنه برای چی؟ دلالت میکنه که هر خبر عادل زنی حجت هستش. به خاطر هم این دوتا تعارض میکنن. هر خبر عادل حجت هسته، چه مفید علم باشه چه مفید علم نباشه، و ماده اجتماعشون میشه خبر عادل زنی.
خبر عادل زنی این از این. بعد میگه با وجود این که منوچه مستشکل میگه، میگه باید مفهوم مقدم کنیم. چرا؟
استاد به خاطر اینکه اینجا توی بحث اولاست وسط اینجا مفهوم رو چیز میکنیم؟
مستشکل میگه مفهوم
دیگه استاد اینجا اگه ما خواسته باشیم تحلیل رو مقدم بکنیم آیه لغو میشه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگر ما این به این صورت میشه ما اونایی که علم داره یعنی خبر عادلی که مفید علم هستش که به وجدان خارج میشه میمونه یه خبر فاسق و یه خبر عادل زنی خبر فاسق هم به وسیله منطوق خارج میشه خبر عادل زنی است که به وسیله مفهوم ما میخوایم حجت رو قبول چیز کنیم ولی اگه مفهوم حالت مقدم نشه آیه لغو میشه
لغو میشه پس مفهوم کنه اخص مطلق میشه
اخص
اول میگفت علمم میآورد وسط میشد منوج بعد من گفت چون علم دیگه معلومه که حجته پس اون که میره بیرون عادل میشه فهمونه زنی ها فاسق زنی عادل زنی و وقتی اینطور شد نسبت میشه اون خصوص مطلق پس مفهوم اخص از تعلیم میشه
و مقدر
پس بعد مقدر میشه بذارین جوابشو بگی بعد شیخ چی جواب میده؟
اشکال اول
بره.
خب اشکال اول میگه تمامیشون اون خصوص مطلق نمیرد بعد به اشکال دومم بگیم چی جواب
میده
به اشکال دومم میگه که ظهوره یه تعلیل قوی تر از مفهومه لذا اینجا تعلیل مقدم میشه بر مفهوم
با وجود اینکه مفهوم اخصه ولی چون ظهور تعلیل قوی تره پس تعلیله که مقدم میشه چون ملاک در تقدیم از هر ظاهر بود اگر در تخصیص هم خاص برام مقدم میشه چون خاص از هر نظام مقدم میشه این هم از این بگو شما
درست یادم نیست توی این آیه که گفتیم مفهوم اگر بر اون خصوص منبش بشه توی یک جا با هم تعارض میکنن دلیل بر مرجوعیت تساقط همین لغویت بود بازم
نه تساقط اون قاعده اولیه است وقتی دو تا آیه با هم تعارض میکنن
بله
اگر جمع عرفی بود بود اگر نبود قاعده اولیه اجرا میشه قاعده اولیه هم در تعارض تساقط این در مشهور بعضی هم مثلا توقف
درست
وقت بعد هم تأخیر تساقطی داریم و تأخیر
درست
در خبرین متعارضین قاعده ثانویه میشه اگه مرجح نبود مشهور تأخیری هم بعضی هم توقفی ولی در دو تا آیه متعارض که میشه قاعده اولیه قاعده اولیه هم تساقط در فرض نبود جمع عرفی
خب تو اینجا الان آیه عراق رو گفتن من یادم اومد توی ما میگیم مفهوم رو مقدم میکنیم چون که اگر تعلیل رو مقدم بکنیم چه اتفاقی میفته
طرف گفت اگر
لغویت میشه خب فرض تساقط چطور بگیم نه تو این
تساقط فرض برابر تکافوه وقتی تساقط میکنن که تکافو داشته باشن همزور باشن اما اینجا وقتی یک مرجع عقلی وجود داره همین لغویت یکی و عدم لغویت دیگری اگر شما طرف مفهوم رو بگیری تعلیل لغو نمیشه اما اگه طرف تعلیل رو بگیرم مفهوم لغو میشه پس یک بار مرجع داره
نه طرف تعلیل رو میگیریم
نه اون بعد تکافو اول اثبات بشه بعد تساقط میشه تکافو نیست المتعارضان اذا تکافعا تساقطا خب پس اول باید تکافو داشته باشم تا تساقط داشته باشم تکافو یعنی هیچ برتری در هیچ طرف نیست
الان چه برتری داره؟
برتری داره که عقل میگوید اگر این ورو مقدم بکنی لغویت پدید نمیاد اگر اون طرف رو مقدم کنی لغویت پدید میاد همین که یک طرف لغو میشود یک طرف لغو نمیشود مرجع عقلی میشود برای تقدم اونی که اگر مقدم نشود لغویت ده این مرجع عقلی دیگه نمیذارید با هم مساوی باشن تساوی داشته باشن تا بعد شما بخواید تساقط بدید
یعنی درست متوجه شدم یعنی اگر ما بیایم مفهوم توی ما بهل افتراق خودش تعلیل هم تو ما بهل افتراق خودش
نه دیگه فرض خب فرض شد که در فرض علم چون حجیت ذاتی بوده مفهوم نقشی نداره یعنی عادل علم‌آور حجیت ذاتی بوده دیگه علم بوده دیگه پس مفهوم باشد یا نباشد تأثیری نداشته اگر عادل زنی رو حجت کردی این مفهوم نقل به درد میخوره چون عادل زنی برای ما حجت کرده اما اگر عادل زنی رو حجت نکردیم دادیم به تعلیل این مفهوم امر بی‌خاصیتی میشه چون محدود میشه به عادل علم‌آور عادل علم‌آور هم که حجت ذاتی بود به مفهوم نیاز نداشت
عادل زنی رو هم نه حکم تعلیل بهش بدیم نه حکم مفهوم بهش بدیم باز هم لغویت پیش میاد تو عادل علمی
به مفهوم مفهومی که میخواد محدود بشه به عادل علمی. آره
آره، یعنی پس همون میشه در حقیقت که حتی یعنی با همین دلیل لغویت ما میتونیم جلوی مانع تساقط هم بشیم.
آره صد درصد تساقط فرضش تکافوه، اگه یک طرف لغویت بده یک طرف عدم لغویت از تکافو خارج هم جای تساقط.
من فکرم فقط زور لغویت به درد زدن تعلیل میخوره.
نه رو تساقط نمیست
وقتی منطوق داریم، حالا مفهوم نباشه کلا نباشه لغویت
این که جواب شیخه بر که اصلا مفهوم نداریم، نه مفهوم داریم بعد بیخاصیته، اصلا مفهوم نداریم، تعلیل قرینه میشود که این جمله اصلا مفهوم نداشته باشه.
اگه داشته باشه هم میگم با وجود منطق
نمیشه. اگه داشته باشه لغو اون مفهوم. شما منطق داری خب منطق از خودش، مفهوم اگه داشته باشه نباید لغو باشه. اون که منطق خاصیت داره که مال خود منطقه. مفهوم چی؟ شیخ بعد میگه مفهوم اصلا نداره، نه اینکه دارد و بعد شما بگید لغو است. اصلا تعلیل قرینش که مفهوم داشته.
اگه اینجور بگیریم طبیعتاً تمام سالب انتفاع موضوعا همون برگرد به اشکال اول دیگه، تمام سالب انتفاع موضوعا هم گفتنشون لغوه دیگه. اینکه
لذا باید خصوصیتی باشه، مثلا اینجا تعمیر بر فسقه، ولی یه جای دیگه هم همینطور یه خصوصیتی باید باشه که در رسول شرطیه میاد بیان میکنه، ولی خلاف بلاغت اصلا آورده. خب این از این. خب آقا جان پس نوبت کی بود؟ شما بودی. پس بنابراین به اینجا رسیدیم که ما به قرینه تعلیل اصلا مفهوم رو طرح میکنیم و اصلا میگیم این جمله شرطی مفهوم ندارد، درسته؟ اما در جاهای دیگه هستش که شما با اینکه این همین جا عام و خاص دارید، مثلا یه عام قرآنی دارید یه خاص روایی دارید، ولی با اون خاص عام رو تخصیص میذارید، طرح نمیکنید. فرق اونجا با اینجا چیه؟
ها مفهوم خاص منظورتون؟
بله مفهوم خاص بله.
توی اونجا به این نحوی که تو اون عام و خاص، اولا اینا منفصل هستن، توی بحث منفصل هیچ ایرادی پیش نمیاد، اما اینجا که متصله باز تو متصل هم میشه تعقید بزنه، ولی چون که اینجا عام ما علت تو مقام بیان علت اومده، این آبی از تخصیصه. اگر مفهوم خاصی منعقد بشه که قبول نداشه، میگه مثلا این
متصله منعقد نمیشه.
آره. اگر برفرضاً منعقد شد، این تعلیل اظهر بر این خاص و اون ملاک تخصیص که خاص باید اثر از آن باشه اینجا
نیست. در حقیقت چون ظهور وقتی تمام میشه که جمله تمام بشه، اینم چون متصله از اول با همون تعلیله تمام میشه، اینجا اصلا دیگه مفهوم ندارد، نه اینکه مفهوم دارد و لغو است. خب علت نقشش چیه؟ روی مثال بگو توضیح بده.
علت خب گاهی اوقات مخصص موضوعات، گاهی اوقات تعمیم میده موضوعات
کجا تخصیص. یه مثال بزن تخصیص تعمیم شد.
مثالی که خود شیخ مثلا داده بودن داده بودن مندن حامد هستش که قول لعنه حامد، میفهمیم که اون منات این حکمی که امر به نهی از اکتر رومان همون در بیدیم نباید.
این میشه الان تعمیمش.
تعمیمش.
تخصیصش چیه؟
تخصیصش هم مثلا که بزنیم به لا تشکر عذیت به این تصف حاله که نسوان.
نه رو همون مثال تخصیصش هم.
تخصیصش هم اینه که اگر یک رومان ما دیدیم که حامل نبود، حموزت درش نبود، چون علت حموزت بوده اون رو میگیم شامل نمیشه.
همینطوری داریم دوره میکنیم، اگه جایی از مطلب اراده است بپرسید یا از خارجش فرق نمیکنه. خب بعد میایم سراغ تعلیل. این تعلیل میگه انتوسی مقاومن به جهالتن فتوس رو علا ما فعلتم نادمی. در مورد این تعلیل سه مسلکه.
بله یه مسلکه سه منتظاست که میگه که انتوسی مقاومن به جهالتن، این جهالت در مقابل علم من و یقینه قطعه. یه مسلک هم هست.
خب نتیجه این چی میشه؟
نتیجه این تعارض مستقر میشه،
تعارض بین مفهوم و تعلیل میشه، چون تعلیل دیگه اگر به یقین نرسی تبیین کن. خب من تو عادل زمینی هم به یقین نرسیدم، این مفهوم با اون تعلیل تعارض میکنه، درسته؟ معلومه. مسلک دوم بگو.
مسلک دوم مسلک شیخ مفیده که شیخ هم همین مسلک رو انتخاب میکنن، که میفرماید منظور از این یعنی اون تحلیلی که داره میاد داره میگه که کافی واسه شما اطمینان حاصل بشه. و وقتی هم که ما اطمینان رو گرفتیم که یعنی این جهالت در مقابل اطمینان قرار داره و وقتی که اینجور شد تعارضی هم دیگه به وجود نمیاد، چون خود سیره و قلم بر هم میگه زمانی که
مدت دیگه این استدلال به مفهوم نمیشه. چرا؟
خود این منطور اینه که به خبر فاسق عمل نکن بدون تبیین، چون اطمینان آور نیست. پس معناش چیه؟ معناش اینه که خبر عادل، خوب خبر عادل واقعی برای ما اطمینان آور هستش.
بعد از راه حجت دیگه اصلا کاری به مفهوم آینه بند نخواهد داشت.
مفهوم
تعلیل است، مفهوم شرط و وصف دیگه نیست.
تعلیل
است، تعلیله که داره الان حجیت برای شما ثابت میکنه دیگه، کارو مفهوم شرط و وصف نیست.
خب تعلیل الان یعنی خودت در همین کلمه این که علت داره میاد، این قرار عقلی باشه و قطعی، در صورتی که اگر ما بخوایم این رو جزء مفاهیم قرار بدیم باید ظهور باشه و ظهور چیزیه که قطعی نیست. یعنی چجور میان مفهوم تعلیل رو هم جزء مفاهیم که از ظهورات
تعلیل باید قطعی. حالا اولا مفهوم تعلیل کلمه نذاشتن ولی باید میذاشتن. یک مفهوم یعنی انتفاع الحکم عند انتفاع مثلا اون علت شرط فلان. اینجا هم شما میخواید بگید علت که منتفی شد حکم هم چی میشه؟ منتفی میشه. پس تعریف مفهوم اینجا صدق میکنه، حکم دا غیر مذکور فی کلام که یدل علیه کلام، حکمیست که در کلام نیامده، در کلام آمده این ورشو گفته، گفته اگر اطمینان نداشت تبیین کنه. خب ولی دلالت میکنه که اگر اطمینان داشت تبیین لازم نیست. این میشه حکم غیر مذکور فی کلام یدل علیه کلام. این تعریف مفهوم دیگه.
پس این درست، اما یعنی اگه به صورت همین چارت شد در نظر بگیریم، مقصد ما بشه ظواهر و توی ظواهر بخوایم مفاهیم رو بررسی بکنیم، این دیگه
از اونجا نمیشه چون تو مواضع الفاظ نیستش. اما تعریف مفهوم هست.
تعریف معناست ما قطع علت نباید داشته باشیم،
یعنی ظهور کافیه. بعد حجت داشته باشیم که فلان شی علت است، یه حجتی میخواد. حجت که داشتیم حالا یا قطع وجدانی یا تعبد
نه، خب اینا خصوصه کنجا قطع میخوان اینجا، چون که از ظواهر کلام استفاده میشه همین ظواهر کافیه.
بله، با فرض حجیت ظهور طبیعت
تقریبا معناش شما گفتید قصد لازمه،
روزا میگم قطع وجدانی یا قطع تعبدی
تو القا خصوص، یعنی اینطوری که من احساس کردم تقریبا معناش یه مقدار سخت گیرانه تر باش برخورد کردن،
چون احراز معنات مشکل تره.
بله،
چون بعد از حکمت و اینا هم جدا بشه.
بله،
تو علاقه خصوصیت دیگه اینو نداره.
بله،
از یه ایسون سخته، از یه ایسون سخته، کلیت نداره.
ولی تو مفهوم موافقت خیلی
مفهوم راحت تره، اولویت و عرفی سر کنه کافیه. علاقه خصوصیت هم یه نوع تنقیه مناسه
دیگه.
علاقه خصوصیت نه، علاقه خصوصیت فقط در نایه تعمیمه. شما در تنقیه مناس هم تعمیم دارید بکنید هم تخصیص. یعنی حکم رو دارید دار مدار علت میکنه. ولی تو القاء خصوصیت ما به علت ملت کار نداریم.
یه طرف باید قطعی باشه دیگه،
یه طرف بله قطع، حالا یا وجدانی یا تعبدی. بله قطع درست بوده، یا وجدانم زیبل وجدان یقیم داری یا تعبدم.
اطمینان
کافیه، چون اطمینانم دوره علم تعبدی میشه بعد اینکه حجت شد. مگر کسی بگه من حجت مطلق اطمینان رو قائل نیستم، چون حرف دیگه. خب گل سوم در تحلیل آینه بعد چی بود ماله؟
مثلا این که این
قاضی ابن براش،
قاضی ابن براش جهل رو در مقابل عقل میدونه. یعنی خود جهل به معنای سفاهته، یعنی هر کاری که هر خبری که از این سفاهت بشه نباید عمل کنه، باید تبیین کنه.
اگه این قول درست بشه چه اتفاقی میفته تو خبر واحد؟
شما اولا گفتیم که این قول قبول نداریم به معنای سفاه بودن یا سفیه بودن.
تا اگه این قبول بشه تعلیل موجب میشه که هر خبر غیر صفحی حجت ولی حتی اطمینان آورن
نباشه،
دایره حجت بسیار گسترده باشه. خب بگو.
بعد هم گفتیم اگر اون صورت باشه اینجا آیه مورد خودشو شامل نمیشه، چون که خدمت شما عرض کنم که قطعاً همه اصحاب کار سفیهانه‌ای که انجام نمی‌دادن. آیام در مقابل یا از باب ظن خاص و ضرورت هم نبوده. اینم دلیل دومش.
بیان در این دوره. یه نکته اینجا سری یزی دارم، من گفتم نگفتم تو حاشیه هست گفتم در مورد همین جهالت. آره
استاد،
محقق خراسانی
استاد،
اصل عدم نورانی.
آره گفتم بس.
آره
چی میدونه؟ بگو شما نوبت شماست.
بله این هستش که توی معنای جهالت الان ما چه برداشتی میکنیم؟ خب مثلا بحث مثلا سفاهت نیست، بحث واقعا عدم علمه. خب این ما شک میکنیم آیا در اون زمان مثلا یعنی در زمان معصومین که حالا مثلا نقلی اتفاق افتاده مثلا بیاد به سمت معنایی که الان ما برداشت میکنیم یا نه؟ میگیم اصالت عدم نقل هستش، یعنی چه نقلی اتفاق نمیفته. این هم حجیت شما فهمید از سیره اوغلاست و سیره اوغلاست به امضای معصومین هم رسیده. مثلا فضل ابن شازان مثلا 200 سال فاصله داشته با امیرالمؤمنین، خب این در خدمت امام معصوم مثلا احادیثی که میخوندن برداشت میکردن همه بر اساس اون فهم اون زمان خودشون بوده و معصوم هم از این نهی نفهمیده.
کدومی دشکال؟ اینا میگن جهالت به معنای مقابل سفاهته. میگیم شیخ گفت جهالت مقابل علمه. بعد اشکال که بعد حرفش اینطوره، الان جهالت مقابل علمه، اساتید و نه میگه اون موقع همین بود. ما اشکال سیدی بود در جایی ما میشیم اساتید و نه جاری کنیم که اصلا شک داشته باشیم نقلی اتفاق افتاده یا نیفتاده. اما در جایی که میدونیم نقل اتفاق افتاده، زمان نقل رو نمیدونیم، اینجا دیگه نمیتونیم اساطات نقل جاری کنیم. ما الان میدانیم که یه زمان جهل مقابل عقل کار میرفته، جنود العقل و جنود الجهل، اینو میدانیم. و میدانیم از یه زمان به بعد جهل مقابل علم به کار رفته، زمان این نقل رو نمیدونیم. اینجا دیگه نمیتونیم معنای زمان خودمون رو بگیریم اصالت عدم نقل کنیم ببریم عقب بگیم پس قبلا هم به همین معنا بوده، بلکه همون معنای قبلیه که باید اینجا استصحاب بشه. اگه ریشه شده درست شد. خب اینم از این. یه نقضی کرده بود ابن براج به فتوا و شهادت، میتونی نقض و جوابشو بگی؟
بله، قاضی ابن براج نقض کرده بود، گفته بود که مراد از شهادت اینجا مراد عقل، به خاطر اینکه همه قبول دارن که شهادت عدنین و فتوای مشتهد میشه بهش رجوع کرد، بهش اعتماد کرد بدون هیچ خلافی در اصحاب. بنابراین اگر اینجا غیر از عقل بود، مراد اطمینان علم اینها بود، نمیدونستن چه فتوایی بدن. شیخ جواب میده، میگه این به خاطر اضطرار هستش که چون اجازه میدن و باعث نمیشه که بخواد نقض بکنه این آیه رو. اینجا بخواد این کار دیگه نمیشه کرد، نزدیک این راه به واقع همینه که مشتهد رو جور بکنیم یا به عدنین،
اصلا این نقضی بر ما حساب نمیشه. جمع‌بندی وقت بگوست،
ایشون گفتن که این شیخ هم دومی انتخاب کرده اطمینان.
الان میخواهم هم بگیم
چون آخه شیخ
یه فل اولا لمن جدید تخصیل
من به این خواهد بودم که شیخ آخه جز ایرادهای غیر قابل دفاع میدونه. اگر شیخ
قاضی اراده غیر قادر رو شروع نکرده، از بعدش شروع میشه اینو قابل... غیر قابل دفاع، درسته؟ یعنی مفهوم آینه رو رد کرد.
بنابراین
شیخ نمیتونه. چرا مفهوم آینه رو باز رد کرد؟ گفت آینه مفهوم نداره.
بله
تعلیل رسول که مفهومه، متو از راه دیگه ای با خود تعلیل حجیت خبر واحد اطمینانی اثبات شد، خب حرف دیگه ای میشه. دیگه شما مفهوم های استدلال نکردید اینجا، روشن شد؟
بله
بگوی بسید.
ما یعنی میگیم که ایشون وقتی که اومدن مورد دوم تعارض و مفهوم و تعلیل برگفتن، اومدن تقریر کردن اشکال
اینا ایرادای به چی بود؟ ایرادای به استدلال به مفهوم بود،
به مفهوم بود.
یعنی میخواد بگه با این تعلیل استدلال به مفهوم رد میشه.
بله بعد گفتن همه این چیزایی که ما گفتیم مبتنی برای این بود که تبیین رو تبیین علمی بدونیم.
اما حالا اگه اطمینانی بدونیم چی؟ اگه استفاده نه بازم اگر اطمینان بدیم بازم مشکل ایجاد میشه، مفهوم آینه باز رد میشه. استدلال به خود منطوقه، به خود تعلیله، دیگه به مفهوم نیست، بازم مشکل. فقط اگه تفسیر سوم بگیری اون موقع چرا میشه دیگه مفهوم مثلا
که اون اونجا برنامه
آره اون مفهوم سر جاشه. اون یه بحث میکنه که غیر سنی حجت است که از تعلیل به دست میاد، یعنی غیر صفحهی حجت است از تعلیل به دست میاری، از مفهوم به دست میاری که خبر عادل هم حجت است، بنابراین هم حجت خبر عادل برات ثابته هم حجیت خبر غیر صفحهی و الا میکنه راوی عادل هم نگهش میگه خبر صحیح موثق و حسن هر سه حجت میشه. اما وقتی راه دوم میگه میگه اطمینان دیگه مفهوم واسش نمیمونه، اگه خبر عادل حجت میشه از باب اطمینان حجت
دیگه مفهوم براش نمیمونه
نه دیگه عادل خب اطمینانیه دیگه چیز نمیده دیگه ملاک اطمینانه دیگه
خب
خبر عادل هم اگه حجت میشه از اون اطمینان
نه منظورتون اینه دیگه نه اینکه مفهوم نداره
دیگه نیاز ناشاشه مفهوم لغو میشه ببین
لغو میشه
ان الاستدلال لکنکه خبیرون همون صفحه 260 خط 3 به ان الاستدلال بالمفهوم على حجیت خبر العادل المفید للاطمینان غیر محتاج الی اذ المنطوق على هذا التقرير يدل على حجیت کل ما یفید الاطمینان ما نیازی به مفهوم نداریم.
ولی منم بیرون ازتون پرسیدم گفتید طبق اون اشکال اول
اون که سر جاشه اون که اصلا مفهوم از ریشه رفت
آره مگه اینکه خود ناینی
خالص بشه بله این موضوع مطلق نمه و الا مثل شیخ و امامینه اصلا مفهوم رفت
آره.
تو دومی هم مفهومش نیازی نبود دیگه. خب جنبندی بحث پس بنابراین مرحوم شیخ انصاری جنبندیش راجع به اینه چی شد؟
بله از شما جنبندی شیخ مفید رو قبول میکنم، میگن اینجا جهالت در مقابل عدم در مقابل علم اطمینانیه و ببینم
بله بعد جهالت میشه جهالت عرفی بعد بله. آیه میشه ارشادی
ارشادی
اونم میشه ارشادی بخون کلام اوصاو درس 24 حاشیه
یکی مون دوستا
اونو برمیگردیم اینو بخون الان صحبتش شد کلام اوصاف 24 حاشیه اول
حالا حقه با تبیزی ان المراد من تغییر ما تحصیل و لطفه و الاطمئنان الذی یتم بالعلم العرفی لاستناد اهل العرف و اعتمادهم علیه فی امورهم.
یه نکته هم تبرفته اطمینان عدد نداره، یه وقت شما میخوای آدرس بپرسی با یه احتمال 70% سکون نفس پیدا میکنی، یه وقتی مسئله مهمه با 90% پیدا نمیشه، اطمینان عدد نداره
مثل
تواتره، تواتر هم عدد نداره. خب
مراد تبیان همین تحصیل وثوق و اطمینانه نه اون علم قطع جزمی که اطمینان هم در عرف بهش علم گفته میشه، به خاطر این هم بهش میگن علم چون که خودشون در امورشون به همین اطمینان کفایت میکنن و اون احتمال خلافش رو ملغا میکنن تو نظر خودشون. و به جهالت یا جهالت العرفیه التی هی مقابل الوثوق الشامل لشک و الظن و در مقابلش هم وقتی میگن جهالت، جهالت عرفی رو میگن که هم شک رو شامل میشه و هم ظن و یعنی اطمینان خارج از این. و فلایه ارشادان الى طریقه الاقلال عدم اقدام هم فی امور هم الا علامه یحصر و منحول وسوق و سکون نفس. آیا هم ارشادیه به همین طریقه اقلال که به اطمینانشون کفایت میکنن.
درست این کلام اوصاف رو بعدی نفر یکی دو جمله بخونید توضیح بدید، هم ثانیه رو هم ثالثه که تکمیلی مبنای مسلمه.
هل ممکن ان یوجد معیدات لمختار مسلم هنا؟ آیا ممکنه که وجود داشته باشه یه تأییدی برای مختار مسلم که اینجا مراد تبیین اطمینان گرفتن؟ قال المحقق التبریزی و یؤیده انه قد وقع الاجماع كما سيجيء على حجية خبر الفاسق الموصول بالصدور الذي يسمى صحيحا عند القدماء. تایید میکند حرف شیخ رو اینکه یه اجماعی داریم که خبر فاسقی که این خبر موثوق الصدور باشه این حجته، ما بر این مطلب اجماع داریم و قدما هم به این چنین خبری صحیح میگن.
این قدما یعنی تا زمان سید ابن طاووس، تا زمان سید ابن طاووس روایت دو بخش میکردن صحیح ضعیف. صحیح اونی بود که اطمینان به صدور داشته باشید، ضعیف اونی بود که اطمینان به صدور نداشته باشید. از زمان سید طاووس به بعد چهار دسته کردن: صحیح، حسن، موثق، ضعیف. اگر راوی امامی عادل بود گفتن صحیح، اگر امامی بود ولی توثیق نداشت فقط مرح داشت گفتن حسن، اگر توثیق داشت ولی امامی بودن ثابت نبود گفتن موثقه، و اگر اصلا توثیق ثابت نبود، امامی هم ثابت نبود یا تضعیف وارد شد به این گفتن ضعیف. این از زمان سید طاووسه. این که میگه صحیح اندل قدما تا زمان سید طاووس، سید طاووس استاد علامه هلی، تا اون دوره این وضعیت ادامه داشت. خبر دو قسم بیشتر نبود.
بعد این مشکل به کتب رجالی وارد نمیکنه؟
نه دیگه، ما بعد این کتاب مال چه دوره ای وقتی کلمه صحیح رو بنویسه ببینیم تو اون موقع چه معنا بوده، همونجوری معنا کنه. فقهش هم همینه.
خب یعنی ما دستمون اون وقتی که میگفتن صحیح بین سه تا از این چیزایی که الان میگن، یعنی سه تا از اینها رو شامل میشد دیگه.
نه، لزوما شامل نمیشه. چون میگه اطمینان به صدور. حالا ممکنه حسنه ای باشد که اطمینان به صدور داشته باشی، ممکنه نداشته باشی. وقتی میگه اطمینان به صدور فقط از راه راوی که نیست، از هر راهی اطمینان به صدور حاصل میشه، چه از طریق راوی چه از طرق دیگه. این میشه اطمینان به صدور یا هم موثوق و صدور.
درست. این انشقاق از رجال علامه هلی متوجه شدید که دو شقه
شده؟ نه، از تحریر و طاووسی.
خود
سید طاووس.
چرا این
اتفاق افتاد؟ علتش احتمال حالا این نگفته چراشون، ولی علتی که احتمال میشه اینا تراوی که ما مقرر رجال پیش ایشون میخونیم احتمال داد، به نظرم احتمال خوبیه. تا زمان سید طاووس قرائن در اختیار اینا زیاد بود، برای این که غیر از راه راویان بتونن به اطمینان برسن برای اونا جدی‌تر. اما دیگه از سیم طاووس به این طرف به تعدیشون قرار از بین رفته بود. تو کتاب سوزی ها آخریشون تو حمله مغل از بین رفته بود. یه اون چی که در دست اینها بود همون بحث راویان بود. لذا قضیه رجال جدی تر شد، چون راهی که مونده بود که روش میشد حساب کنی راه رجال بود. الان هم همینطوره دیگه. و همین جد سیم طاووس همین تقسیم چارتایی رو که برای نوع راوی پیشنهاد داد و بعد هم مورد قبول بقیه هم قرار گرفت. تا حالا هم که دارم بیگم
ولی تو شیعه هیچ وقت مثل این کتاب کتب اهل تسنن که داریم، مثلا صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح
اینجوری نداریم.
فقط پسر شهید ثانی میگن ظاهرا این کاری کرد که علمای شیعه هم تختهش کردن.
برای چون مبنایی میشه نمیشه، مبنایه میشه نمیشه. ما هم تعبد نداریم مثل سنی ها به یه سری افراد خاص یا رجالین خاص هرچونه رو بگیم چشم مبنایه میشه. شما هم برای یه صحیح بنویسی داره با موانی خودته، ما ممکن اونم نپذیریم. مثل اونهایی که کتابشون از ضعاف و ملل کافی، حدیث های ضعیف کافی رو در مورد به نظر خودش بعد جداگانه چاپ کردن، بعد اشکال کردن که ما اینه که نظر ضعیفه به نظر ما ضعیف نیست، چه روش از ضعاف بودن کاف. اینطوری میشه دیگه. بعد شما خودتون صاحب رجال بشید، بعد رو مبادی خودتون تصمیم دید. ادامه شو نفر بعد. فهم قلنا
فهم قلنا به کامل المراد به تبیان هو العلم و الجهل و به جهل ما یقابل هو یلزم و تفصیل یلزم و تفصیل منشود الآیه به اجمال مذکور. بعد از اینکه استاد اجمال رو گفتش، اگر این مراد به تبیان علم و جهل باشه و در مقابلش جهل، در مقابلش باشه یعنی مثلا غیر علم و جهل، اینجا
کی اینجوری معنا میکرد؟
اینو استاد سید
مرتضی.
اگر اینجوری باشه ما باید چیکار بکنیم؟ این اجماع مشکوک که گفتش حجیت خبر فاضل موصول و صدور تخصیص میکنه به همین منطق آیه. اگه منطق آیه هم میگفتش چی؟ انجام کن نبع اون، انجام کن چی؟ خاصه بون به
نه باید
تخصیص
میکنه
به این
آیه. خب این از این نفر بعد ادامهش.
و این قولا و کمال المراد به احمایش مدر و سوق و به جهالت مای قابله و کان خبر الفاسق و موسوق و به صدور خالجن منطوق ها موضوع هم و کمال عدم وجوب تبیون ان لعید کامی متبین هم لعید الوسوق به صدوره. میگه اگر ما قائل بشیم که مراد جایی که شامل صغه بشه، جهالت هم در مقابل این صغه قرار بگیره،
اینجا خبر فاسق میشه موثوق الصدور، که اشکالی که پیش میاد اگر اینجوری باشه در این صورت ما از موضوعا از منصوب آیه خارج میشه.
چرا؟
چون اینجا دیگه وجوب تبعیونی ما نداریم، چون ممکنه هر چی میاد ما
اطمینان
پیدا کنیم.
تبعیون دیگه ما نداریم، بیان میشه اطمینان، ما هم که اطمینان داریم. ادامه شو بخونم که از همه شون مهمتره. قال المحق و تبریزی سم به این لازم حاضر تقیقه.
قال المحق و تبریزی
اینو خوب گوش بده، این مهمه.
سم این لازم حاضر طریقته و تفصیل و فی اقسام و خبره بین ما یفید و لسوقه و ما لا یفید و بود لل قول به اعتبار خصوص صحیح و موثق فیو تبر من قسم حسنه ما کانه مد حروات و فی اعلا مراتبه، مثل کون راوی من مشایخ الاجازه و مثل ما قیل فی ابراهیم ابن هاشم من انهو اول من نشر اخبار الکوفیین به قم ما ما هو المعروف من اهل قمه من اخراجهم منها من یروی عن الضعفا و من قسم ضعیف ما کان منجبرم به شهره.
چیه؟
من خط اول شد تا خوبی شاید خوب بتونم معنا بکنم، اینی که اگر معیار و ملاک بشه اطمینان، دیگه ما باید بگیم تقسیم میکنیم اخبار به اون چیزهایی که به ما افاده وثوق میکنن، یعنی اطمینان آور هستن، اونایی که اطمینان آور نیستن،
یعنی همون چیزی که قبل از سن طاووس معروف بود، موسوق صدور رو غیر موسوق صدور
دیگه نداشته
باشیم. اگه نداشته باشیم
دیگه اینطور نکنیم که بیایم بگیم فقط صحیح و موثقش رو قبول داریم، مثلا دیگه ضعیف و
حسن
رو
قبول داریم،
چون امکان داره ضعیف و حسن برای ما اطمینان آور باشن، صحیح و موثق برای ما اطمینان آور
نباشن. احتمال اونم هست ولی کمتره.
آره دقیقا،
بیشتر این وریه، یعنی ممکنه به اصطلاح حسن باشه یا ضعیف باشه، ولی مثلا اون ضعیفه با شهرت عملی جبران بشه، مجموعاً اطمینان پیدا کنیم. یا حسن باشه ولی مدهایی که در مورد راوی شده اینقدر قوی است که ما اطمینان پیدا کنیم.
مثلا این یعنی با این توضیح شما هم مشخص شد، این بعدی دیگه فائده و مثالیه برای این خط اول، که مثلا اون قسم از حسن ها اونی که اونی معتبره که رباتش تو اعلا مراتبش مرده،
ما بتونیم اطمینان پیدا کنیم.
آره، یا مثلا از مشایخ اجازه باشه، یا مثل پدر علی ابن ابراهیم،
یه چیزایی باشه که ما بتونیم اطمینان پیدا کنیم.
آره، یا مثلا ضعیف هایی که شهرت پشتوانش باشه،
شهرت پشتوانش باشه. خب خوب بس
دقیقا با همین تقریر این باعث میشه که از اون برم یه سری از چیزها واسه ما ضعیف بشه دیگه.
بله بله، مثلا صحیحی که اعراض مشهور داره اطمینان به ضعف
کمتر
بشه. بله، کلم از امام میگه کلم از دادت صحت و از دادت وهن، هرچی که راویان توثیقات بیشتر بعد فقهای قدیم اعراض کنن اطمینان به عدم میده بالا. کلم از دادت ضعف و هرچی در مورد اون راوی فقها بیشتر تضعیف کرده باشن بعد بریم ببینیم به همین روایتش عمل کردن، اطمینانمون چی میشه؟ قوی تر میشه. امام اینطوریه، مثلا امام موثوق الصدوریه، دقیقا همینطور دو قسم میشه. حالا شیخ با ادله دیگه ثقه رو هم ثابت میکنه، مثلا هم ثقه رو حجت میدونه هم موثوق رو، دوتا شد جانه امام در امام فقط موثوقه. بله،
یه چیز دیگه این که الان مثلا تو همین مثالی که خود اوثق آوردن از ابراهیم ابن هاشم، ما نمیتونیم از این استفاده بکنیم که اون چیزی که خود اون زمان، خب اونایی هم که اهل قم بودن اونها عالم بودن، اونهایی که اونجا میفهمیدن، یعنی اونهایی که با خود چنین فردی برخورد میکردن، خودشون مسلما بیشتر از احوالات این فرد آگاه بودن و با وجود این اخراج کردن علی ابراهیم ابن هاشم رو،
یعنی ابراهیم هاشم بیرون نکردن، بقیه قومی‌ها مثلا اونایی که از کوفه بیرون اومدن یکم کج می‌رفتن بیرون می‌کردن. خب مثلا احمد امام خالد برقی بیرون کردن و ابراهیم ابن هاشم از همون کوفه اومد، ولی اون نه تنها بیرون نکردن بلکه پای درسش حاضر شدن،
سر دست بیرون کردن.
چی؟
می‌خواستن بکشنش
دیگه. اینو نه، اون محمد ابن عرمه می‌خواستن بکشن، اینو نمی‌خواستن بکشن.
وظیفه‌اش چیه؟
هیچی دیگه، داریم تقویتش میکنیم.
نه از اون ور، یعنی چه مشکلی داشته که جز صفات صفات
کلمه استقدون در موردش نیومده هیچ کدوم از رجالین در موردش کلمه این آیه چیز روز شلوغ میکرد گفته در هیچکی نگفته فلان الله مثلا این دو ستایی کلام داریم نجاشی و رجال نصف نیمه شیخ و کشی و اینشون کلمه استقدون در موردش ندارم مثلا عددیه مفید و ولی همهشون تعریف کردنش سه مرکز برای علمای حدیث بوده توی شیعه در این زمان در این دوره ای که اینا بوده یکی کوفه بوده یکی قم بوده یکی بغداد این تو این مقطع زمانی ها کلام نیست بعد قمی ها سختگیر بودن و این سه تا هم دیگه قبول نشن کوفی ها بسیار آسانگیر بودن بغداد هم نه که بحث سنی و شیعه اینا بود یه حالت خاصی داشتن یعنی بحث عقل گرایی و اینا توشون بیشتر بود چی؟ توی بغداد بعد نگرش عقلی تو بغدادی ها قوی تر بود چون میخواستن مناظره کنن مهاجره کنن استدلال عقلی بیارن قوی تر
بود علوی هم تو بغداد بودن
هر سجا بودن دیگه بغداد هم یه بخشش علوی هم بودن
در چه زمانی
بودن؟ این در همین دوره ابراهیم هاشمی ها صحبت بود این در دوره غیبت صغرا و غیبت کبرا این ادامه پیدا میکنه تا خدمت شما عرض شود دوران بعد از ابن باوه قومی یعنی اوائل غیبت کبرا دیگه به هم میریزه یعنی شیخ صدوق که میاد دیگه همه تابع صدوق میشن بعد همه تابع مفید میشن دیگه اون روند به هم میریزه ولی تا قبل از شیخ صدوق این سه مکتب بودن
علویات تو قم نمی اومدن یعنی مثلا داریم
چرا علویان وارد ایران هم میشدن متا قوم مدیریت ریاستش در اختیار اشعری ها بود
داریم مثلا
کس دیگه هم چیز نبود هر کی میواد با اینا باید همه هایی میکرد خوش چی؟
داریم مثلا راوی علوی تو قوم
مثلا جمعه مثلا من همون اسمشون یادم نیست خدمت شما هستن اینا از این علویانی که قوم اومدن و موندگار شدن سادات بودن از سادات علوی بودن که بعدا با واسطه از نوادگان ائمه بودن اومدن همین شاستری هست الان هم هست اینا خیلی هاش الان تو قوم عنوان امامزاده و اینا
منظورم علوی یعنی طریقت نصیری خصیبی دیگه
اینا رو اینا جای بحث داره اون نصیری اینجوری نیست اصلا اون نصیری همونطور که الان جا خودش باید صحبت بشه اینا اصلش درویش بودن اصل قضیه یعنی اون آقایی که اول رفت توی شام و بعد شد فرقه نصیریه نصیریه فرقه از صوفیه بودن که اینا انشاب شده بودن از اون فرقه های صوفیه های شیعه تندرو که گرایشات علو داشتن و اینا بعد اینا رفتن اونجا و بعد کم کم دار و دسته‌ای شدن و گروهی شدن و اون کوهای خسروانیه شدن و بعد دیگه ماجراش مفصله
اینا که چیز داشتن توی بغداد توی واسه جناب خصیبی که درس بحث و علم داشتن کتاب دارن کتاب حدیثی دارن کتابشون هم همش مسند و
بله این حرف شما درسته منطقه تمام حقیقت این نیست بخشی از حقیقت همینطوره متهمش این نیست ببین عقبتر که میای سیف الدوله حالا دیگه نال بحثمو خارج میشه سیف الدوله همدانی وقتی که حرکت میکنه و میشه حاکم شام که فارابینا هم موقع میرن شام فارابی شیعه بوده مستبصر حالا شما میگید اینا درست نیستش فارابی تو کتابایی که در قبل از اون جریان هم نوشته ما اندیشه شیعه رو به خوبی میبینیم بله مثلا جزء نزدیکان نواب نبوده این درسته چون در بغداد بوده بغداد هم نواب اربعه بودن این جزء نزدیکان نواب نیست ولی تو کتاباش ما اندیشه شیعه رو به خوبی میبینیم مثل اندیشه ولایی اینکه بعد از طرف ولی تعیین بشه اینکه حاکمی که میخواد بیاد جانشین از طرف ولی باشه بعد که سیف الدوله همدانی میره اونجا اینا هم با حرکت میکنن میرن اونجا بعد دیگه تلفیقی درست میشه ملغمه‌ای درست میشه از اندیشه های فلسفی که ریشه در فارابی و شاگرداش داشت اندیشه های درویشی و صوفی مستری که وارد شده بود و اندیشه های حدیثی که اونا هم داشتن در وقت یه فضای امنی هم سیف الدوله ایجاد میکنه برای اینا میان اونجا و بعد دیگه این ادامه پیدا کنه دارد تو خود اونجا هم بین مثلا منطقه حلق که همدانی ها بودن با مثلا منطقه شرقش که لازقیه باشه اینا متفاوت بوده دیگه الان بحث مفصلیه ولی امام موسی صدر تو تحقیقاتی که کرده و ارائه کرده اونجا میگه که نصیریه شیعه اثنی عشریه
آره و من
اجدادم علوی بودم، علوی اثناعشری، یعنی ما علوی اینم بعد پخش میشن دیگه تو ترکیه، جنوب ترکیه فعلی و شرق شام و خود لبنان و منتها اون مرکزیت علمی که فقاهت داشتن به ما نزدیکتر بودن میرفتن جبل آبود، یعنی بعد که اینا خودشون تو انشابات خودشون تو منطقه جبل آمل بودن که بعدم یه مقطعی اصلا مرکزیت تشیع هم اونور بود منتقل شد به اونا بعد از شهید اول به بعد. این طرف دیگه نه، اینور گرایش‌های مثل درویش و اینا که میرفت فاصله می‌گرفتن. مثل خود ایران، تو خود ایران هم شیعه‌ای که بودن متفاوت بودن، مثلا که
آره مناطق کرمانشاه خیلی علوی، کرمانشاه
کرم اینا بودن. بله همینطور. بگذارید حالا اینو میخواستم بگم، تو اون مقطع زمانی سه مکتب بودن، بغداد و کوفه و قم. نه اینکه اینا مثلا قمی بودن، مثلا حسین بن سعید اهوازی بوده، خب این اهوازی بوده ولی ساکن قم بوده. بعد قمی ها و کوفی ها مقابل هم بودن، چون کوفی ها آسانگیر بودن، قمی ها سختگیر، این تقابل بینشون بود. ما ولی ابراهیم هاشم میاد قم، قمی ها قبولش میکنن، تبعیت هم میکنن، این خب یه اطمینان بالایی با آدم میده در مورد این شخص. خب
مشایخ اجازه
را؟ مشایخ اجازه کسانی بودن که ببینید در اون زمان کسی که میخواست نقل روایت کنه باید اجازه میده، اجازه نقل روایت کنه. بعد یه شیوخی بودن که به اونا مراجعه میکردن، از اونا اجازه نقل حدیث میگرفتن. اگر کسی بدون اجازه نقل میکرد به این میگفتن وجاده‌ای، اصحاب الوجاده مقابل اصحاب الاجازه، و این رو علامت ضعف میدونستن. گفتن این همینطوری مثلا یه کتاب رو برمیداره نقل میکنه. برای اینکه اجازه بگیرن اون کتاب حدیث رو با اون شیخ اجازه مقابله میکردن، یعنی اون حدیث رو یه بار میخوند، اینا با نسخه‌هاشون چک می‌کردن، یا اینا می‌خوندن اون گوش می‌داد. بعضی وقتا هم دو طرفه بوده، هم این می‌خوند اون گوش رو، بعد اونا می‌خوندن این گوش می‌داد. بعد که تمام می‌شد، یعنی کل اینا مقابله شده بود، اون شیخ اجازه به اینا اجازه نقل روایت می‌داد. گفت من به این اجازه دارم که نقل روایت کنم. خب بعد وقتی یکی میشه مشایخ اجازه، دیگران به اون مراجعه می‌کنن. یه کسی است که توی جایگاهی است که مراجعه می‌کنه، اجازه می‌گیرن، از هر کی نمی‌گیرن. پس معلوم میشه وجهی و اعتباری داشته، بوده همه اینقدر ثابت میشه. خود این به تنهایی برای وساقت کافی نیست. لذا داریم مثلا شهید اول اینها مراجعه میکردن به بعضی از این سنی ها، حتی از اونها اجازه میگرفتن، چون خود اجازه گرفتن از اونها یک وجهی بود برای کسی که از اینها اجازه، مثلا من از فلانی اجازه دارم. لزوماً به این معنا نیست که اون ثقه است، به این معناست که اون وجهی داشته و جایگاهی داشته که من مراجعه کردم که از اون چی اجازه بگیرم. مثلا شیخ اجازه بودن علامت مدحه، ولی برای وثاقت به تنهایی کافی نیست، به علل اقوا اجماعی هم نیست. به اینا میگن مشایخ اجازه. معلوم شد؟
استاد بخش پروفیل مقابلش کیام اجازه
وجاده، وجاده وجد تو آره. یکی از ایرادایی که محمد بن سلام میگرفتن مخالفینش بودن این وجاده‌ایه، حتی به تعمیر بودن اگه تو خیابون رد بشه یه کتابی ببینه حدیثی میخره، بعد میاد بالا منبر برای مردم میخونه، مثلا کنایه میکنن، نمیده مثلا نسخه رو مقابله کنه. اینجوری بودن وجاده در مال اجازه. خب بیده مزید
چرا الان دیگه این میشه
دیگه الان معنا نداره، چون اینقدر چاپ شده متواتره دیگه، چیز تشریفاتیه. آقای سبحانی هم آخر اون کتاب رجالش یه سند اجازه بشه، میگه من اجازه دادم نقل کتب حدیث وسائل و فلان و بهمان رو به این طریق به هر کسی که کتاب منو تا آخر بخونه. دیگه الان اینا چیز نیست، چون الان اینا چاپ شده، نسخه های متعدد چاپ شده، تواتر پیدا کرده. اون تک نسخه است کسی که داره نقل میکنه باید نسخه رو با اون نفر اصلی چک بکنه که نسخه اشتباه نباشه، و او هم اجازه میده که من این نسخه رو مورد اعتماد میدونم. دقت میکنید الان دیگه خب این وضعیت موضوعیتش از دست،
اجازه میدیم ما نقلش
کنیم، اجازه ما چیکار کنیم؟ یه دفعه کتاب رجال استفانی رو بخون اجازه پیدا میکنه. خب اینه وضعیت 263. خب لای ایرادایی که یوم لای یوم کنو زبان دوباره چی بود؟ بگو اولیش.
اولیش تعارض این آیه نده هست و آیه که نه هیدان طبعیت از زن که با هم دیگه تعارض دارن و نسبتشون هم اون خصوص منوج هستش.
منوج نه حالا اشکال بود بعد که منوج بود مفهوم آیه با آیات نهایه در عادل زنی تعارض میکنن تساقط میکنن رجوع میکنیم به اصل اولیه حرمت تشریعی تعبد به زن. چی جواب میده شیخ؟
میگن که این نبعی که توی منطوبه منظورش مالا یعلم سفروبه که صبح هست ام خارج بشه بعد رابطه این دوتا یعنی این آیات ناهی حرمت عمل با عدم وجوب تبعین رابطه شون آموخاست مطلق میشه به نحوی که این عدم وجوب تبعین اخص مطلق نسبت به اون حرمت عمل.
بله چون نبع یعنی مالای علم صدق مقدس درسته. حاشیه حاج آرزا رو بخون.
خود شیخ با لغویت اومدم این رو اخذ کردم مرحوم حمیدانی با یه به یه طریق دیگه این رو
درست
فهمان که لعن حاضا هو الذی مثلا تون لما یک کنون مورد به نبع فل من تو خصوصا مالای علم صدق و ولا کذب و حالا محقق الحمدانی لعن حاضا هو الذی یسلح و انگل و فیه تبیان لا ما علم صدقه و او کذبه. می فرماین که چون که فقط همین مثال که زنیه ما میتونیم نسبت بهش تبیان رو جاری بکنیم یعنی این حکم فقط نسبت به همون جا میتونه پیاده بشه. لعن ایجابت تبیان فیه طلبون لتحصیل الحاصل فلا یجوز و منم معلوم ان اختصاص بله فلا یجوز. می فرماین که اگر ما بخوایم بگیم که در همون قسمتی که علم واسه ما هست شما باید تبیین بکنی خب از قبل از اینکه ما اصلا یعنی اون موضوعمون چیزیه که برای ما علم نسبت بهش حاصل شده پس حالا ما بخوایم بریم تبیین بکنیم دوباره علم به دست بیاریم که این تحصیل حاصل میشه اون علم سابق ما فرض بر اینه که در همون قسمتی که علم وجود داره بریم تبیین بکنیم تبیین همونطوری میشه به علم که میشه تحصیل حاصل فلای جزء و من معلوم ان اختصاص صلاحیت به بعض مصادیق العام قرینتون علا ارادت حاضر بعد وقتی که ما میبینیم این دو قسمت داره یک قسمتش صلاحیت نداره متوجه میشیم که
همون قسم صلاحیت دارش اراده شده قسم صلاحیت دارم زنیه ولی اونی که علمی که دیگه تبعیت توش من نداره من علم دارم دیگه تحصیل لازم من چون برم تحصیل کنم میدانم تبعیت یعنی برم بیان پیدا کنم من بیان دارم دیگه علم دارم
اگر تبعیت
یعنی وجوبش هم بزر
همین این که
تحصیل حاصل میشه بازم میشه دیگه چون من الان وقتی که علم دارم چه معنا داره که من بگن شرط بری تحصیل علم کنی من دارم اونو اصلا دیگه دیگه شرط کردم برام معنا نداره. خب اینم از این بعد اشکال بعدی رو بگو.
اشکال بعدی که میگن مفهوم ماه دلالت میکنه بر چی بود چیه خبر عادل زنی بعد اشکال شده میگه ما اینو قبول میکنیم چرا چون این آیات ناهیه مختص به کجا؟ مختص اونجاییه که باب علم منفتحه و شخص تمکن از علم رو داره. بنابراین من وقتی میتونم علم پیدا کنم چرا باید بیام به عادل زنی عمل کنم؟
اون مال فرض انفتاحه در نتیجه اخبار مال فرض انصداد میشه. چی جواب میده شیخ به این؟
استاد چون جواب میدن که اشکالی نداره باشه ما اولا که اینجور جواب اولا که اون از کجا در میاریم همچی چیزی نیستش توی آیات اصلا همچی چیزی نیستش این اختصاص درست نیستش بعدش هم اگر هم باشه خب ما توی بحث انسدادش هم باز بحث میکنیم همین بحث رو
تو فرض انسداد هم باید بپذیرید بعد این اولا اختصاص به انفتاح اینم انسداد چرا؟ تازه باشه الان تو انسداد که باید بپذیرید در حالی که شما فی الجمله هم منکرید. خب اما اشکال اصلی انقلاب نسبت اونو بگو.
بعضی مفتر این عمومات ناهیه رو میاییم با امثال بیانه هایی مثل اشتهاد فقیه یا قوامه عدله اینا تخصیص میزنیم بعد این تخصیص رو میاییم با مفهوم آیه نبع مقایسهش میکنیم اینجا دیگه رابطه اون خصوص منرج میشه و تعارض پیدا میکنه
دیگه تخصیص پیش نمیدین اول درست اون خصوص مطلق بود اومدیم اون رو اومدیم با یه سری از چیزا تخصیص زدیم اون رو وقتی میایم مقایسه میکنیم نتیجه رو منوج میشه شیخ چی جواب میده؟
جواب میده
اشکال مبناییه
دیگه. شما وارد
انقلاب شما مثلا قائلید، ما قائل نیستیم. این انقلاب رو هم مثلا اکرم العلماء توضیح بده.
ما اکرم العلماء میگیم یعنی دو تا مخصص، اول مخصص اولی میاد میگه لا تکرم لا تکرم فساقا من النحوین، بعدن آره لا تکرم فساقا من النحوین، بعدن مخصص دوم میاد میگه لا تکرم فساق
فساقا من
العلماء. آره فساقا من العلماء، اون اکرم العلماء، این هم لا تکرم فساقا من النحوین، بعدش میگه لا تکرم فساقا من العلماء. خب اینطوری شده، اینا رو اگر هر کدوم مجزا نگاه میکنیم به اکرم العلماء، این رابطه مورداشون اون خصوص مطلق بود، ولی وقتی که اون اولی میاد فساقا من النحوین رو خارج میکنه از تحت اکرم العلماء، در حالی که همون فساق من النحوین موردش با لا تکرم علماء الفاسق اشتراک داره، در نتیجه میشه رابطهش این با این میشه مخصوص منبر، این با اولی سه
با اولی میشه مخصوص منبر. آره. و انقلاب اسلام پدید میاد اگر باید میشه. چرا بعضی انقلاب اسلام قبول دارن بعضی قبول ندارن؟
این اختلاف در این هستش که آیا ما در تخصیص باید نسبت مراد استعمالی از عام رو با مراد استعمالی از خاص بسنجیم یا نه باید مراد جدی عام رو با مراد جدی از خاص مقایسه بکنیم؟ اونایی که قائلن که مراد استعمالی باید لحاظ بشه میگن قابل نسبت صحیح نیست،
تو مراد استعمالی عوض که نمیشه،
نمیشه.
اما اگه مراد جدیه خب تغییر فهمیدیم عوض شد. خب این هم از اشکال بعدی رو بگو. حاشیه این توضیحه، الان گفت توضیحاتشو، چیز دیگه ای نداره، این فقط هم نحوی رو میباید اضافه کنیم که نسبت عوض بشه، آقا هم گفت اضافه چیزی نداره. بگو اشکال بعدی اجماع مانع است شیخ خانم.
اجماع
با اجماع بیاییم آیه نبر مفهوم آیه نبر رو زمین بزنیم.
آها بله، اینکه وقتی که میگیم خبر اگه اثبات بشه که خبر واحد حجته، هم کلمات متضاد،
بله.
بعد میایم میگیم که آقا خب یکی از اینا کلام سید مرتضی، سید مرتضی هم اومده
یکی از کیا؟
یکی از این خبر واحده کلام سید مرتضی. بعد ایشون هم میاد میگن که اجماع داریم بر این که خبر
عادل حجت نیست. پس اگر خبر عادل حجت باشد، خبر سید مرتضی هم حجت خواهد بود، سید مرتضی هم خودش گفته خبر عادل حجت نیست. چی جواب میدیم؟ یک
این که این سرازبان است و اون مشکلی که توضیح داده شد توی مثل همون گزاره های کل خبری کاذب و اینها که میگفتیم اون گزاره خودکش و اصلا نمیتونیم ما بهش عقص بکنیم، یعنی کلام سید مرتضی رو بنابر این مطلب ما باید کنار بذاریم با این باید.
یعنی برفرضم به لفظش شامل نشود، چون همه چی گفتی به منات شامل بیشود و در نه اینکه ما نمیتونیم اصلا بپذیم یستر زمن دخوله خروج و فهوه باطل. یه جا دیگه
دومی که به فرضم اینو قبول کنیم که داخله بازم هم مثبتین هم نافین هر دوتاشون رد میکنن، نافین چون اونا کلن مطلقا حجت خبر وارد کنار میزنن و شامل خبر سیده میشه، مثبتین هم به دو دلیل، چون هم میگن اجماع شما مدرکیه و هم به این که اونا خبر وارد حجت میدن و به خاطر باید اینو کنار بزنن.
درست. بعدش یه فتعمل میگه بعد از همین حال. خب
این فتعملش بکنیم باید مدرکی بودنش
بود. آره درسته، بگو
استاد میگه که این مستدین که میگن استاد قبول میکنیمش، ولی به خاطر این که این اجماعشون مدرکی هستش رد میشه.
اجماع رد میشه. کلام سده یزدی رو بخون، مسئله ثانیه شماره چهار سده یزدی دیگه
قبلش یه
دونه مال آخوده، یه خطیه درسته؟
آیه تبریکی
یه دونه همین نافی رو توضیح
میده، همین نافی رو اینجا نشت ندارم شاده. خب بخون
المسطح الاولار بخونم یا بچه تعمل؟
بچه تعمل بخون.
ما هو بچه تعمل؟ قال سید الیزدی انهو انما یقم ملوکان حاضر اجماع کاشفن ان عدم حجیت خبر سید تعبودن و لیسه کدانه. و فبالجمله نعلم ان المجمعين استندوا الى امور مختلفه كل واحد الى دليل غير الاخر واتفق توافقهم مثل هذا الاتفاق ليس كاشفا عن رأي معصوم عليه السلام. بله می فرمایند که میگن که این اجماع خودش کاشف از اینه که عدم حجیت خبر سیده. حالا توضیحش هم دادم، ببینیم که فقها دو دستن، یا حجیت خبر واحد رو قبول دارن که خب این اجماع میاد و حرف سید مرتضی رو قبول ندارن، یا خدمت شما عرض کنم که اصلا حرف سید مرتضی رو قبول ندارن که اینجا میتونی بود
اونا داره سندشون رو میگیریم و از اجماعشون میشه مدرکی. اون عبادی که شما از اوثق دارید چیه؟ بخونید.
قال المحقق التبریزی اما من النافین فلفرض نفیه منشیت اخبار الاحاد مطلقا
سفون فلفرض نفیه
حجیتا
حجیتا
اخبار الاحاد مطلقا
پیداش کنم
یارو حواستون باشه
تو عربی تا کجا دارید آخر عبارتون کجاست؟
یه خط دیگه است و اما من المسلمین ولی فرض استلزام القول به حجیت خبر سید لعدم حجیت اخبار الاحاد
همه قده؟
بله
درست.
سوالش هم که یک قولش هم الان خروج خبر سید مرتبان
سوال اینجا هم همینه بود تا چیز فهم کنید صفحه 113 درسته؟
مال ما در
143 سی صفحه بعد از اون زیاد شده 143 نه نه تو خود آدرسی که پایین داده
همون 143
نه تو آدرس
آره 113 جلد دو
113 خب بریم بفهم
ببخشید این حالا میان میگن مرحوم یزدی میگن دلیل هر کدوم از این مجمعین یک چیز مختلف بوده یک استناد جداگانه‌ای داشتن و تفاوتی داشتن و این خلل به اجماع میزنه میشه ما یه چیزی کلی از این استیاب بکنیم یعنی برداشت بکنیم که معلومه اصلا تو شیعه چنین چیزی نبوده حالا هر کس به یه دلیلی داره توجیه میکنه اینو مجمعین هر کدوم از مجمعین ولی مرکب کلی اجمالی این در میاد که این تو شیعه نبوده
چی نبوده؟
استناد به خبر واحد حجیت خبر واحد
استناد به آیه نبع نبوده چون اگر میبود ایزه عام میبود این درسته اما اینکه حجیت خبر واحد نبوده نه این نمیشه بگی تران عکس حساب میشه همه شون خبر واحد داشتن منطقه کنند یه طریقی به سمت خبر واحد رفت
تو این مجمع اشکال
مرمیزی
چیه؟
یه ایزه مدرکیه
آره اجماع مدرکی
و
میگن
هر
کدوم متفاوته از دیگری
نه هر کی از یه طریقه رفته
ان المجمعین
سند و الا امور مختلفه سنداشون مختلفه ادلهشون مختلفه
خب این چه ضرری داره؟
ضررش که مدرکیه
آها یعنی مدرکی که اسنادش متفاوت باشه
بدتر هم میشه دازه اگر مدرکی باشه یه مدرک باشه میگیم بعد این مدرک معلوم میشه اینقدر قوی بوده که همه قبول داشته آمدید مستند به امور مختلف میشه که نه دلائل هم زیر بار نمیرفتن ولو در نهایت به نتیجه میرسه
شبیه اینو مرحوم سلطان علیشاه گنابادی توی تفسیر بیان السعاده توی چیز قرآن دارن توی تحریف قرآن میگن قرآن مسلمن بینشیه تحریف شده چون که روایات متفاوتی هست
مرحوم از قبلن بعد خیلی جواب داریم شما نبودید ها؟ اونجا مفصل بس که زیل عبارت شیخ تو جز باشه اومده بود
اما مرحوم علامه طباطبایی جواب میدن میگن نه چون که اون روایتی که بعضن مثبت تحریفا همدیگر هم نقض میکنن
یعنی دو دستن یه بخشون تعریف معنوی هن اونا که ایچه
آره.
یه بخش تعریف لفظی هن اینا هم مبتلا به معارض هن
آره.
و همین که سنداشون هم توشون غالبا اون سیاری علی بن محمد که ضعیفه مثلا قابل اعتماد نیستن حالا چیکار به اینجا داره؟
حالا شبیه همینه اونجا هم مرحوم سلطان علیشاه داره از چیز استفاده میکنه یعنی همین شبیه این اجماعی داره میگه ولی
اونجا روایاتش روایات تعریف لفظی ها آره معنی اون همه میخوره به علی ابن محمد سیاری، یعنی یکی تو سند علی ابن محمد
ایشون چطوره داره
تواتر کرده؟ خب اینو خودش جواب بده، تواتر باید در تمام طبقات باشه، یک طبقش که وحدت بکنه.
من فکر کردم
اونجا شده از علی ابن محمد به بچه و نفرات متعدد داره، تو کلینی هم میاره تو اصول کافی، ولی خب تو یه طبقهشون میشه واحد، اونایی که تعریف لفظی هم بعدشون تعریف معنوی هم یا قابل حمله بر تعریف معنوی هم اونا رو نمیگم علی ابن محمد، اونایی که منحصرا در تعریف لفظی هم اونا اینجوری هم
سادش. بله. سادش اگه مجمعین ما ثابت هم بشه که استنادشون به همین آیه نبر بوده به دلیل اینکه حجیت مسئله اصولیه، باعث نمیشه که ما بگیم باز همین
اجماع مدرکیه. بله باز هم میشه، یعنی میتونه دلیلشون دلیل عقلی یا سیره اولا باشه. خب این بعض من لا تحصیل الله را یه نفر بگه که برسیم اول این چیزا نوبت که بگو چی گفته اینا بعد شیخ میگه بعض من
لا تحصیل یه شخصی ایشون گفتن که از این باب ما اجماع رو میذاریم کنار و آیه نبع رو اصلا ترجیح میدیم برش که اجماع منقول مزنون اعتباره، یعنی هم دلالتی زنیه هم اعتبارش مشخص نیست و ظاهر
به دلالت کانده اجماع منقول مزنونه
و ظاهر کتاب اما درسته که دلالتی زنیه اما تعبد شرعیش قطعیه. خب که مرحوم شیخ
خب نفر بعد چرا آن شیخ میزنید کنار میگه من لا تحصیل هم
میگه بخاطر این که شما گفتید مضمون رو در اعتبار هست، یعنی چه اجماع معقول چه کتاب هر کدوم یه بچه قوت داره یه بچه ضعفی داره، بچه قوت کتاب اینکه بعد مقتول اعتبار ما رو قبول داره اما بچه ضعفش اینه که از ظواهر هست، ظواهر هم زنیه، در حالی که اون اجماع معقول داخل اون معقد اجماعش اینکه حالا در عدم حجیت هست اینش دعوا نیست، اصلا اینکه اعتبارشه که مضمونه، اما هر کدوم یه بچه قوت داره یه بچه ضعف داره، شما اومدید یک طرفشو
گرفتید
طرفشو رها کردید.
درست بخون کلام همدانی رو اینجا هم با جارزا بخونم
قال المحق قول همدانی لا وقع به هذا الجواب من حسنه لأنه ان ثبت حجیت ما هو مضمون الاعتبار به دلیل قطعی و یکونو که ظاهر الكتاب من الظنون المعتبره.
پس اگر ما اومدیم بحث حجیت آوردیم تعبد آوردیم جفتشون معتبر میشن این دواله و الا
فلا یجوز اخذ به سواء عارض و ظاهر الکتاب ام لا.
تا بحث خبر بلاواسطه تا همینجا باشه مجرد
اجماع خروجی من ناخیم المثبتین ما اصلا اگر محور بحث اون اجماعی که نیستش ما میگیم که اگر حتی داخل باشه هیچ که قبولش نداره ما سر اینکه این اجماع اینجا هستش که کاری نداریم
چی متوجهش؟
اما ثانیه اینه که داشتون
گفت لو سلم دو جواز دخول خبر سید را لاکن نقول که هم اجماع داریم بر خروج خبر سید، این را هم نافی ادعای اجماع میتونن بکنن هم مثبتی. نافی چون کل خبر واحد رو کنار میذارن خبر سلم کنار میذارن، مثبتی هم که حجت خبر واحد قبول دارن اجماع سید رو قبول دارن
چون مدرکیه.
چی؟ اجماع سید رو قبول دارن چون مدرکیه.
یعنی اینجا آموش حواشی هم این بودش که میخواستن اجماع نقض کنه، یعنی اجماع به درد نمیخوره
مدرکی
در حالی که اصلا من درست
شد خب یه صلوات یه چیز
فرستان هم این میده
باش
آره اگه میخواد همینجا میشه بخشید اینترنت
نه
ان شاء الله پنجشنبه جمعه نگاه میکنم نوشتتو رو بعد به همون ایمیل بفرستم دوباره
هر جور صلاح میدونید
من کجوری راحت ترید
من ایمیلم میتونم
بسرید خب پس اون پنجشنبه جمعه نگاه میکنم بعد دوباره میفرستم رو ایمیل
سرچ کردیم مفصل مثلا همون اینکه دنیا جهان روی قرن
خب نه اینا پالایش نشدن اینا امام گفت پالایش تو اصول عقاید انجام شده روایات اعتقادی پالایش شد این که اعتقادی نبود اینا امام مثال زد برای اینکه اینا رو میگفتن برای اینکه اعتبار ائمه رو از بین ببرن اون قسمتی که ما به اصول عقاید و پالایش شد ازا اون تعداد روایات الان کمتر شده بلا همین روایات هست صدوق هم نقل کرده اینا
هم کافی داره
اون زمان هم نه مطابقه با علم اون هر از تو بوده اینه بوده مثلا هاشون جالب بوده زیادتر هم بگفته
من
اشکال
دارم
گفتم
مثلا کلاس که حاج آقا همون نکردی تیکه نداختم به شما سر ساعت چهار سه و چهار یاد هم هست که
اینجا همه با هم برادریم
نه بگم یه هست توی برداشت
با هم بودم من نمیدونم
نه بسید من خودم آره استاد گفتن تفسیر من بودم